أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. بحث ما در اتحاد مسلم و غیر مسلم به معنای همزیستی مسالمت آمیز این دو در کنار هم بود. خدمت اعزه دو طایفه از آیات رو وارد بررسی قرار دادیم، آیاتی که بر اساس نقاط مشترک و در رأس اونها بر اساس عدالت توصیه به اتحاد میکرد و آیاتی که به حسن تعامل با اهل کتاب توصیه داشت. همینک میخواییم به طائفه سوم آیات بپردازیم، به طائفه سوم، آیاتی که دعوت به صلح میکنه، صلح میان مسلم و کافر. ما اینو انشاءالله در بحث های آتی ذیل کلیدواژه جهاد به انفس بیشتر راجع بهش حرف بزنیم، اما در این مجال خوبه که یک مروری بر آیاتی داشته باشیم که اصل اولی در رابطه میان مسلم و کافر رو صلح می نهد. به تعبیر من دقت کنید که اگر این مدعا رو اثبات بکنیم کاری کارستان کرده. اصل اولی را در رابطه میان مسلم و کافر بر صلح، بر سلم می نهد. تحقیق بحث البته عرض کردم فعلا جاش نیست، آیات رو در این جلسه می خواهیم مرور کنیم و این ذهنیت در ما پدید بیاد که چه جایگاه رفیعی صلح در منطق قرآنی دارد. به عنوان شاخص و در رأس آیات با آیه 61 سوره انفال اشاره میکنم. آیه 61 سوره انفال: و این جنحو للسلم فجنح لها، این جنحو للسلم فجنح لها و توکل علی الله انه هو السمیع العلیم. آیه جالبی است از حیث مفاد. از جنح فعل ماضی جنوح استفاده کرده. جنوح معناش میل، گرایشه. اگر به صحاح جوهری و امثال اون مراجعه کنید اینجور معنا میکنن: جنح ای ماله، میل پیدا کرد، گرایش داشت. خوب دقت بکنید سطح رو تا کجا آورده است پایین ذات باری، که اگر کافران میل به صلح داشتند، میل مرحله این نازلتر از پیشنهاد صلحه، صرف تمایل به صلح اگر در کفار وجود داشت، فجنح لها، تو هم به سمت صلح گرایش یا تو هم به سمت صلح تمایل شو، نگران هم نباش. و توکل علی الله، توکل بر خداوند عزوجل کن. ادامه آیه هم خود یک تکیه قلبی رو تقدیم نبی مکرم می کند که مباد یک وقت بابت احتیاطات، بابت محاسبه احتمالات ضعیف دست به جنگ ببری، توکل به خدا کن و تو هم متمایل به صلح باش.
اگر اونها، یعنی تو خود رو جنگ می دازد زمین، اگر اونها تمایل داشتن به خود رسول الله که نمیگه تو پیش قدم شد. اگه اونا تمایل داشتن،
این دقیقاً پیشنهاد پیش قدمی است به عقیده حقه. یا اگر اونها میل داشتند، یعنی بناء محاربه نداشتند، بناء ستیز نداشتند، تو هم به این سمت برو. اتفاقا به عقیده حقیر این یک نوع دستور به پیش قدمی در مقوله صلح، یک نوع دستور به پیش قدمی. و در بحث آتی انشاءالله خواهیم گفت که اسلام به هیچ عنوان از قتال با کفار نترسانده، بلکه بس تشویق کرده و مژده‌های وافری هم ناظر به دنیا و هم ناظر به آخرت به طور خاص داده و به دینسان اعلام کرده است که نمیپسندد روی مسلم در قبال کافر روی ترسان و ذلیل جلوه کنه. اما خب در این حال این آیات هم حائز اهمیتی که به صرف میل تو هم مائل شو. اینجا تعبیر سلم رو داریم که در آیات بعدی هم این تعبیر یا مشابهش به کار رفته. یه توضیح خیلی ریزی بدم. سلم یا سلم هر دو به معنای صلح، معنای اصلی سلم یا سلم صلحه و این واژه از واژگانی است که هم به شکل مذکر مستعمله و هم به شکل مؤنث، هم قابلیت ارجاع ضمیر مذکر دارد و هم قابلیت ارجاع ضمیر مؤنث. تقریبا متفقند در مورد سلم و سلم از حیث معنوی و از حیث لفظی. فقط عبارتی از صحاح جوهری خدمت عزیزی قرائت بکنم، خود دوستان سایر کتب لغت رو ببینند متضاد و منافیه و این نخواهند یافت. و سلم و الصلح، یا بخونید و سلم، اونش مهم نیست چون در ادامه میگه یفتح و یکسر، هم مفتوح میشه و هم مکسور، و یذکر و یؤنث، هم مذکر میاد هم مؤنث. رو این جهت در آیه شریفه مؤنث آمده، فرماید و این جنحوا للسلم فاجنح لها. های مؤنث به چی برمیگرده؟ به سلم که قابلیت ارجاع ضمیر مؤنث رو هم داره. البته این تذکر رو هم بدم که در بعضی از کتب لغه مثل جمهرة اللغه در کنار سلم و سلم سلام رو هم آورده و این ستا رو به یک معنا قلمداد کرده و اون رو ضد الحرب دانسته. ضد الحرب یعنی صلح، جنگ در مقابل چیه؟ صلح. آیه 208 سوره بقره، آیه 208 سوره بقره، یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه، ادخلوا فی السلم کافه، ای کسانی که ایمان آورده اید جملگی داخل در صلح شوید. این آیه شریفه هم از واژه سلم استفاده کرده. برخی البته دیدم سلم و اینجا به معنای اسلام سعی کردند بگیرند که قطعاً به عقیده حقیر به دور از مراد ذات واریست، چون خطاب به مؤمنانه. یا ایها الذین آمنو معنا نمیده بگه ادخلوا فی الاسلام به کسانی که حسب فرض ایمان آوردن، رتبه ایمان بالاتر از اسلامه. اسلام منصرف است به اسلام ظاهری که در شهادتین کفایت میکنه. ابو سفیان هم طبق این منطق مسلمان بود، معاویه هم مسلمان بود، قاتلین ائمه اطهار جملگی مسلمان بودند. یکی از امامان ما، یکیشون حتی به دست کافر یعنی کسی که شهادتین نگفته باشد به شهادت نرسید. لیکن ایمان یک رتبه بالاتری است از اسلام، چون منصرف است به قلب نه به ظاهر و لسان. انصراف اسلام به لسان و ظاهر، انصراف ایمان به قلب و باطن. و این جهت سلم رو بر همون معنای لغوی اصلیش باید حمل کرد که عبارت از صلح باشه. این معنا هم معنای اصلی است و هم با قرائن مختلفی خوانش داره که خدمت عزه یک نمونش رو عرض کردم، یا ایها الذین آمنو خطاب به مؤمنان، معنای دیگری به عقیده حقیر شایسته این واژه نیست. آیات دیگر هم که دعوت به صلح میکنند از همین سنخند. یک بحثی هم ما در عالم تفسیر داریم، در سبک تفسیری خودمون، که حالا عرض کردم به نوع ورود تفصیلی به مباحث تفسیری ندارم، لیکن یکی از دغدغه های همیشه من مباحث تفسیر بوده و سالیان سال هست که در ایام ماه رمضان سعیم بر این بوده که وقت رو صرف تفسیر کنم، یا مطالعات تفسیری یا جلسات تفسیری در شهرهای مختلف. یکی از روش‌هایی که حقیر معتقدم در تفسیر درست و ثواب آیات باید مورد توجه قرار بگیره، بستر فرهنگی نزول آیات، بستر فرهنگی نزول آیات. اون ظرف نزول آیات خیلی مهمه در فهم مفاد آیات. مخاطب آیه چه کسانی بودن، با چه رویکردها و گرایش‌هایی، این خیلی میتونه مهم باشه در فهم مراد ذات باری. این نکته رو فقط اشاره کنم به مناسبت این مطلبی که عرض کردم که مخاطب این آیه جامعه عرب عصر نزوله که بسیار متمایل به جنگ بود، بسیار متمایل به جنگ. یه وقتی یک مصاحبی از حقیر گرفتن پیرامون هنر در اسلام، اونجا خدمت عزیزه عرض کردم که عرب به شدت بیگانه از هنر بود و اگر بخوایم هنر رو با تسامح و توسعه در مورد عرب عصر جاهلی مصداقیابی کنیم، با تسامح و توسعه، هنری که به نحو اصیل و ریشه دار در بین عرب عصر نزول میتوان جست، یکی هنر خطابه و شعر بود، یکی هم هنر رزم. اگر اینها رو شما از زمره هنر قلمداد کنید، در فن بیان البته هنرمند بودن، بلبداهه گاه قصیده انشاء میکردن، قصیده ای بلند ادیبانه بدون ذره ای جفنگ. یعنی چون قافیه به تنگ آید شاعر به جفنگ آید، هنر داشتن که در سخت‌ترین و پر استرس‌ترین شرایط مثل شرایط جنگ اون چنان رجز رو در قالب اشعار ببرن که بعدها ادبا بنشینند و تفسیر کنند اشعار اونها رو که بلبداها به وقت رزم سروده بودند. و البته خب در فنون رزم هم هنرمند بودند، طائفه جنگجویی بودند و معروف بود که در جنگها از پس دشمن در حد خود به خوبی برمیاد. رو این جهت شما میتونید گرایش روحی مردم عصر نزول رو بشناسید. همین ها مسلمان شده بودند و در زمره مؤمنان در آمده بودند، اما روحیات قهر و غلبه و غنیمت درشون بسیار پررنگ بود. رو این جهت این خود یک قرینه است برای فهم آیه شریفه و حمل واژه سلم در آیه و صلح، خصوصا بعدش این عبارت رو با ولا تتبع او خطبات شیطان بدرقه میکنه، که از گامهای شیطان، از قدمهای شیطان پیروی نکنید که او دشمن آشکار شماست. انه لکم عدو مبین، بی خود بر خودتون دشمن نتراشید که بخواید به دنبال جنگ بیفتید. دشمن مبین و آشکار شما شیطانه. در وهله اول با او سر ستیز داشته باشید تا با امم دیگر، ملل دیگر. رو این جهت عقیده حقیر این آیه هم میتونه از آیات دایی به صلح و سازش و سلم باشه. آیه جانم سوال داری؟
نه.
آیه 94 سوره نساء هم حائز اهمیته. آیه 94 سوره نساء: یا ایها الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل الله فتبینوا. اگر ضربتم یعنی سفر کردید، گردش رفتید، ضرب فی الارض یعنی در زمین به گردش رفت، به سفر رفت، به هر نیتی، می‌فرمایید اگر سفر کردید، منتها قید می‌زنه فی سبیل الله، در راه خدا. اونهایی که با کلید واژه های قرآنی آشنا باشند میدونن که این فی سبیل الله عمدتاً تنگ واژه جهاد به کار میره. جاهدو فی سبیل الله. اینجا کد میده قرآن که مقصود از این ضرب و سفر جهاده. جهاده. یعنی اگر به قصد جهاد سفر کردید، ضربتم فی سبیل الله. اون فرهنگ زبانی قرآن برای مثل حقیقی که حالا در حد توفیقی که داشتم آیات رو مرور کردم، کاملا این تداعی رو ایجاد میکند که این آیه ناظر به جهاده. اگر سفر کردید به قصد جنگ، یعنی مقدمات جنگ تمام، اقدام به جنگ شده، فتبینوا، باز توصیه به تحقیق می کند و تبین، جستجو کنید، تحقیق کنید، بیگدار به آب نزنید. این فتبینو در آیه شریفه نبع که معروف در علم اصول هست هم آمده: اینجا اکن فاسقون به نبع این فتبینو. فتبینو که چی؟ ان تصیب و قومن به جهالته، که مباد قومی رو به جهالت خود آسیب بزنی. او تبینی که ذات باری اونجا می‌فرماد برای جلوگیری از آسیب زدن به دیگرانه، که اینجا هم به عقیده حقیر تبینی که ذات باری توصیه می‌کند برای پیشگیری از آسیب جاهلانه به دیگران است. تحقیق کنی، یعنی زود اقدام به جنگ، به خونریزی، به آدم کشی نکنید. ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا، و نگید به کسی که به شما القاء سلام کرد تو مؤمن نیستی. یعنی عدم ایمان او رو بهانه برای جنگ قرار ندید. القاء السلام حسب ظاهر این پیشنهاد صلح. لا تقولوا لمن القاء الیکم السلام، نگید به کسی که به شما القاء السلام کرد تو مؤمن نیستی. یعنی عدم ایمان او رو بهانه برای قتال نگیرید، پیشنهاد صلح رو قبول کنید. لست مؤمنن تبتغون عرض الحیات دنیا، بگید مؤمن نیستی برای به دست آوردن کالای حیات پست، حیات دنیا، حیات پستترین در مقابل حیات اولیا که حیات اخروی است. بعد در ادامه می‌فرماید عند الله مغانم کثیره، غنایم می‌خواید نزد ذات باری است. به طمع غنایم که انگیزه اصلی عرب جاهلی بود در جنگ، به خلوص نیت نبود خیلی از جنگ ها و خیلی از مشارکت های در غزوات نبوی، به طمع غنایم بود، چون یک قانونی بود بین عرب که فی الجمله هم در اسلام امضا شد، غنیمت هر کسی در جنگ از آن غانم بود که نه حکم مباهات اصلیه رو داشت که هر کی بیشتر غنیمت بیازد کند تملک بیشتری پیدا کند. همین انگیزه هم باعث شکست جنگ احد شد، عده‌ای به طمع غنیمت رها کردن عقبه مسلمین رو، دشمن از پشت غافلگیر کرد مسلمین رو و جنگی که غالبه بود مغلوب شد. یکی از تلخترین حوادث تاریخ اسلام مربوط به جنگ احده که بسیار خسارت خورد به مسلمین. یکیش این بود که حمزه عموی پیغمبر به شهادت رسید که تکیه ای بود برای نبی اکرم. گاهی اوقات من تشبیه تو ذهنم میاد، ابوالفضل عباس برای ابا عبدالله الحسین چه نقشی داشت، حمزه برای رسول مکرم اسلام هم یه همچین نقشی داشت، ستون خیمه بود به نوعی. به هر حال اگه دوستان تحقیق کرده باشن در کتب لغت، شاید به تردید بیفتن که سلام به معنای صلح به کار رفته باشه، سلام به معنای صلح به کار رفته باشه، چون در کتب لغت سلام یا به معنای درود، میگه سلام علیکم، یعنی چی؟ یعنی درود بر شما، یا معانی دیگری که هیچ کدوم تو صلح من ندیدم. در تهذیب اللغه از محمد ابن یزید اینجور نقل میکنه، سمعت محمد ابن یزید یذکر ان السلام فی لغت العرب اربعه اشیاء، چهار چیز، فمنها سلمت سلاما مصدر سلمت، که خب هم معنای درود معنای اصلی هم همینه، منها السلام، سلام یعنی سلامتی، جمع و سلامه، سلامه یا سلامت که ما در فارسی میگیم یه تای وحدت داره، ولی اصلش چیه؟ سلام یعنی توهی بودن از عیب آفت، این هم دو. و من هست سلام اسم من اسماء الله تبارک و تعالی، و من هست سلام شجرون، معنای سوم و چهارم هم یکی نام خداست و دیگری هم نام درخت. خب از بین این چهار معنایی که او ذکر میکنه، تنها معنای نخست اینجا قابل تطبیق، یعنی درود. القاء سلام اگر به معنای القاء صلح نباشه، پیشنهاد صلح نباشه، به معنای درود فرستادن، به معنای درود فرستادنه. به عقیده من اتفاقا این معنا هم و هم کاملا به نفع مدعای ماست که در اسلام بنابر صلح، و هم همخوان و هماهنگ با آیه نخستی که خدمت اعزه قرائت کردیم، آیه 61 انفال، و این جنحوا للسلم فاجنح لها، دقیقا هماهنگ با اونه. چطور؟ از این جهت عرض میکنم که اگر ما القاء سلام رو کافی بدانیم برای لزوم پرهیز از جنگ، میشه همون تمایل به صلحی که در آیه مورد اشاره با ماده جنوح افاضه شده بود، با ماده جنوح میشه همون. این که القاء سلام به شما کنن یعنی متمایل به چه هستند؟ صلح، کنایه از تمایل به صلح، کنایه از عدم تمایل به جنگ. رو این جهت این آیه شریفه مطابقت پیدا میکنه با اون آیه نخستی که خدمت عزه قرائت کرد. رو این جهت خوفی از این نداریم که القاء سلام به معنای همون درود فرستادن باشد، چون یک مرتبه نازلتری از پیشنهاد صلح رو عرضه میکنه، یک مرتبه نازلتر و بسیطتری و اون تمایل به صلح. اگر ما القاء سلام رو به معنای پیشنهاد صلح بگیریم، قدری مرتبه صعب‌تر است و سخت‌تر تا بخواهیم القاء سلام رو به معنای درود فرستادن بگیریم که به معنای گرایش به صلح و چیزی بیش از این محسوب نمیشه. رو این جهت رفقا آیه شریفه به صرف تمایل به صلح توصیه به صلح میکنه، از این جهت شباهت دارد به آیه پیشین. این احتمال البته خیلی قویه در آیه 94 نساء که مراد از سلام صلح باشه، مراد از سلام صلح باشه، هرچند در کتب لغتی که من بپسندم ندیدم سلام به معنای صلح باشه. حالا بماند بعضی از لغویون که من بهشون خیلی ارادت علمی ندارم، یعنی خیلی قبولشون ندارم، هرچند بعضی هاشون تعصب دارند و خیلی رفرنس بهشون میدن، یکی از معانی سلام رو صلح گرفتن، مثل راقب در مفردات. راقب میگه و سلام و و سلم و و سلم و الصلح. بعد این آیه رو میاره، قال ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام، یعنی مامان شاهده بر مدعاش میاره. منطور راقب رو من به جهات خاصی که قبلا هم اشاراتی کردم لغوی قابل اعتمادی نمیدانم، بیشتر به جای تتبع در استعمالات عرب به اجتهادات شخصی متمایل بود و برداشت‌های ذوقی. منتها حالا اگر ما این رو هم در نظر نگیریم، استعمال سلام در صلح ولو به شکل مجازی کاملا جا داره. همین که سلام به معنای سلامت و تهی بودن از آفات هم باشه، خودش میتونه ولو مجازن در صلح به کار بره، چون در صلح آدمی از آفت جنگ در امانه، آدمی از آفت جنگ در امانه. مهمترین خطری که تهدید میکرد مردم رو در اون مقطع زمانی خطر زلزله نبود، خطر سونامی نبود، خطر آتش فشان نبود، حتی خیلی خبری از پاندمی و بیماری های فراگیر نبود، خطر جنگ بود. عمده تلفات عرب عصر جاهلیت با جنگ بود و این آفت بد دامنگیر عرب عصر جاهلیت می شد. این خیلی خطرساز بود. رو این جهت برخی از آیات رو هم میشه حمله بر معنای صلح کرد، مثل آیه 16 سوره مائده، یهدی به الله و من تبع رضوانهو سبل السلام. این سبل السلام میتونه سبل الصلح باشه. یا برخی از آیات که تعبیر دارالسلام داره، آیه 127 مائده، آیه 25 یونس، لهم دارالسلام، با الله یدعو الی دار السلام. این دار السلام هم میتونه دار الصلح باشه، ولو اینکه ناظر به بهشت باشه، باز هم میشود این لقب رو، این لقب بهشت رو به معنای خانه صلح معنا کرد. منتها مهمترین نکته‌ای که اینجا از نگاه حقیر میتونه تقویت بکنه، استعمال سلام در این آیه رو در معنای صلح، آیه 90 و 91 سوره نساء که از همین ترکیب بهره گرفته، اونجا داره و القوا الیکم السلام یا و یلقوا الیکم السلام، هر دو آمده. به جای سلام از چه تعبیر استفاده شده؟ سلام. و همین ترکیب، یعنی القا الیکم و سلام یا سلام، در هر سه آیه دیده میشه. لذا اینو تقویت میکنه که اینجا هم سلام به معنای همون سلامی است که در دو آیه قبل، یعنی آیه 90 و 91 آمده بود. اینجا آیه چندی ما الان؟ 94. از باب تفسیر آیه به آیه به نظر میاد این سلام همون سلام که براش به شکل مسلم و به شکل واضح معنای صلح بیان شده در کتب لغت متقدم و قابل اعتماد. بعضی ها ممکنه سلام رو معنی اسلام بگیرند، سلام رو معنی اسلام، که بسیار آدم های پرتی هن وقتی حقیق القاء اسلام به شما که دیگه خیلی معنای عجیبی است. القاء الیکم السلام، اسلام آوردن رو هیچ وقت با این تعبیر یاد نمی کنن که القا کنن، بیاندازن، بیفکنن به سمت شما اسلام را. این چه تعبیریه؟ اصلا وضوح ادبی خانش نداره. البته میگم بحث های تفصیلی زیاد هست زیل این آیات و من هم بی‌تمایل نیستم به این بحث ها، خیلی سرم کم درد نمی کنه برای اینجور بحث های نظری، منتها فعلا بنامون بر اجمال. وقت در ادامه تعبیری داره که با این تفسیری که من از آیه کردم تطابق داره. تفسیر من این بود که اگر اینها متمایل به صلحند یا پیشنهاد صلح دادند، مؤمن نبودنشون رو بهانه نکنید برای جنگ. نگید لست مؤمنن، تو مؤمن نیستی، تو کافری، پس باید با جنگید. چون در ادامه به رخ همین مسلمین میکشد که خود شما هم یک روز مؤمن نبودید. کذالک کنتم من قبل فمن الله علیکم، شما هم پیشتر فاقد ایمان بودید، توفیق ایمان در شما نبود، خدا منت بر شما نهاد، مفتخر به ایمان شدید. لذا بی ایمانی اشخاص رو دستمایه قتال و جنگ قرار ندید. وقت در ادامه باز تأکید بر تبین دارد. فتبینو، تحقیق کنید و صادقانه به آنچه دست یافتید عمل کنید. بعد هشدار میده ان الله کان بما تعملون خبیر. اینجا از حس فنی به این نکته اشاره کنم خوبه. نکته ایست که به کار همون اصل ادعایی ما میاد، اصالت و صلح. اینجا جهاد رو منوط به تبیین کرد. جهاد رو منوط به تبیین. اگه همین دست ما باشه که ذات واری جواز جهاد رو منوط به تبیین یعنی احراز شرایط جهاد کرده است، این خود دست ما اصالت و صلح میده. لابد شنیدید اصالت و طهاره ها؟ نشنیدی؟ این دیگه خیلی میخه شاه عباسیه دیگه، از اصول حلو صفته، اگه نبود بیچاره بودیم ما. میتونید بگید از کجا آمده؟ دلیل اصلش چیه؟ آفر کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر. حکم به نجاست اشیاء رو منوط به چی کرده؟ علم به نجاست. حکم به نجاست اشیاء رو منوط به چی کرده؟ علم به نجاست. از دل این فقها چی استیاد کردند؟ اصالت و طهاره. همین اتفاق اینجا هم داره میفته. جواز جهاد رو یا به تعبیری جواز ترک صلح رو منوط به تبیان، یعنی تحقیقی که منتهی به علم شود کرده است. یعنی اصل آن است که شما بنا رو بر صلح بگذارید، مگر با تبیان و تحقیق بفهمید شرایط جنگ برپاست، شرایط جهاد تحقق یافته. و این جهت همین تعلیق جهاد بر تبیان مثبت مدعای ماست که عبارت باشد از اصالت و صلح. خب این هم آیه چندم بود دوستان. سوم از آیاتی که خدمت عزه قرائت کرد، آیه 90 سوره نساء هم بیشباهت به آیه قبلی، یعنی آیه 94 نساء نیست، چند آیه قبلتر آمده، اما خب ما بعدتر نقل میکنیم چون از حیث مفاد مثل آیه قبلی به کار ما نمیاد، اما مشابه همون مضمون رو دست ما هم میده. در آیه 90 سوره نساء ما اینجور میبینیم، کار به ابتدا آیه ندارم، میرسیم به این قسمت. فَإِنْ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. خوب به تعبیر دقت بکنید، اگر کناره گرفتند از شما و جنگ نکردند، مقاتله نکردند با شما، و القوا اليكم السلام، بدون تردید سلام در اینجا یعنی چی؟ صلح. خدمت عرض کردم از جمهرت اللغه که سلم و سلم و سلم به معنی چیه؟ صلح. اگر کنار کشیدند و به جنگ بر نخواستند و القوا الیکم السلام، به شما پیشنهاد صلح دادند، تعبیر خیلی قاطعه، فما جعل الله لکم علیهم سبیلا، خداوند برای شما بر اینان راهی قرار نداد. سبیلا نکره در سیاق نفیه، مفید عموم، هیچ راهی به اینها نداره، این حق هیچ تعرضی به اینها نداره، حق هیچ تعرضی. فما جعل الله لکم علیهم سبیلا. یه اشارم بکنم به آیه 91 سوره نساء، آیه بعدش، مفهوم این آیه هم به کار ما میاد. فَإِنْ لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامُ وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ. خوب دقت بکنید به تعابیر، اگر کنار نکشیدند از شما و به شما پیشنهاد صلح ندادند و دست نکشیدند، همه را آورده بغل هم، یکی از اینها بشه دیگه تمام ها، اگه کنار بکشن کفایت میکنه، پیشنهاد صلح بدن کفایت میکنه، دست بکشن کفایت میکنه، اگر این اتفاقات نیفتاد، اون وقت میگه فخذوهم وقتلوهم حیث و ثقفتموهم، هر جا یافتینشون بگیری نشون و بکشی نشون. خیلی سخت برخورد میکنه، منطق شرط داره، اگر کنار نکشیدند و پیشنهاد صلح ندادند و دست نکشیدند. اونایی که اهل فنن میدونن اگر ما در شرط دو تا شرط و معطوف بر هم داشتیم، دو تا شرط و معطوف بر هم، در مفهوم این شرط کافی است که فقط یکی از این دو منتفی بشه تا جزا منتفی بشه. یعنی باید مفهوم رو با یا تبیین کرد، با یا. کافی است یکی از این دو تا جزء شرط منتفی بشه تا جزا منتفی بشه. میگه اگه زید آمد به تو سلام کرد اکرامش کن، اینجا اگه زیدون و سلم علیک و اکرمه، مفهومش چیه؟ باید مفهومش رو با یا معنا کنی. اگر زید نیامد یا به تو سلام نکرد، یعنی انتفاع یکی از دو جزء شرط کفایت میکنه برای انتفاع جزا، برای انتفاع وجوب اکرام در مثال ما. اینجا هم همینه، انتفاع یکی از این ستا کافیه برای انتفاع امر ذات باری به اخذ و قتل حیث و سقفتمو، به اخذ و قتل، به قتال کافیه اعتزال بجوین یا پیشنهاد صلح بدن یا کفیت. اگر این ستا با هم تفاوت داشته باشه که به نظر میاد اعتزال چیزی غیر از پیشنهاد صلحه، به نظر میاد خفیفترین اینها کفیده، دست از جنگ بکشند، همین. بعد میشه اعتزال، یعنی از صحنه پیکار بیرون برند. پیشنهاد صلح از همه بالاتر و سختره، مثلا بیان جلو اثباتی عمل کنن، این دوتا سلبی بود، پیشنهاد صلح بدن. یکی از اینها اتفاق بیفته، هر کدوم صدق بکنه دیگه حق قتال نداره. امر ذات باری به قتال که در جزا نشسته است منتفی است. به این نکته هم دوستان دقت بکنن که اگر ما در شرط شاهد دوی چند جز بودیم، در مفهوم این شرط برای انتفاع جزا انتفاع یکی از اجزاء این شرط مرکب کافی است. انتفاع یکی از اجزاء این شرط مرکب حافظ. لذا انتفاع یکی از این سه گزینه‌ای که اینجا در آیه شریف مطرح شده کفایت میکنه در انتفاع امر ذات باری به قتال. این هم خود پشتوانه دیگری است برای اصالت و صلحی که ما در اسلام مدعی هستیم. آیه 109 سوره بقره هم بیشتر قرائت کردم، این هم اشعاری به صلح، روحیه صلح طلبی اسلام با اهل کتاب داره، حتی اهل کتابی که انودند و نسبت به مؤمنان حسودند. و ده کثیر من اهل الكتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبین لهم الحق. در مواجهه با اینان توصیه میکرد فعفو وصفحو، ببخشید و روی برگردانید، یعنی با اینها مواجه نشید، به ستیز بر نخیزید. اینجا صفح حسب ظاهر کنایه از همون ترک حرب و قتاله، یعنی به اینها به نزاع و جنگ بر نخیزید. این هم از این. در آیه 128 نساء هم جالبه، راجع به آشتی دادن میان زن و شوهره. و این امرأتون خافت من بعلها نشوزن او اعرازن فلا جناح علیهما ان یصلحا بینهما صلحن. مال اینه، اما توش یه تعبیری داره که من احساس میکنم میتونه به کمک ما بیاد. میگه و صلح خیرون لا جناح علیهما ان یصلحا بینهما صلحن. بعد در ادامه یه تعبیر مثلگونه داره که انگار روی کرد اسلام رو نشون میده، مذاق ذات باری رو نشان میدهد که و صلح و خیرون، صلح کنه فی نفس خیر، خیر بر جنگ، خیر بر جدایی و یک اختلافه. این رو هم میتونیم به سان یک مؤید برای مدعای خود بیاریم. هرچند سیاق آیه مربوط به صلح میان زن و شوهره، اما ترکیب و صلح و خیرون، صلح بهتر است، به نظر میاد کلی و ناظر به همه موارده، ناظر به همه مواردی که سخن از صلح و جنگ و نزاع و اختلاف. این هم دیگه آخرین شاهد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.